أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. بحثمون در 32 مسئله از مسائل مربوط به منا بود. ابتدا در فرع اول فرمودند که احتیاط واجب اینه که بین اعمال سگانه منا ترتیب مراعات بشه. ابتدا رمی جمره عقبه، به دنبال آن انجام ذبح، و در پایان حلق یا تقصیر انجام بگیره. الاحبت و تأخیر الحلق و تقصیر عن الذبح و هو عن الرمی. این مسئله رو چون قبلا ادلش رو مفصلا در دو مسئله 11 و 27 مطرح کرده بودیم ازش گذشتیم و جای احتیاط هم نیست، باید این ترتیب مراعات بشه. اما به عنوان فرع دوم و سوم مخالفت با چنین ترتیبی رو مطرح فرمودند. در فرع دوم فرمودند امام راحل که فلو خالف ترتیب سهوان لا تجب الاعاده لتحصیله، اگر سهوان این ترتیب ترک شده واجب نیست دوباره عمل رو مجدداً انجام بده تا اون ترتیب رو به دست بیاره. بعد که در صحف فرمودن لازم نیست، فرمودن ولا یبعد الحاق الجاهل بالحکم بالصاحی، بعید نیست که بگیم جاهل به حکم هم در حکم صاحیه، یعنی اگر ترتیب رو مراعات نکرد لازم نیست برگرده و به نحوی عمل بکنه که به ترتیب برسه. اما در مورد کسی که ترتیب رو از روی علم و عمد ترک کرده، گفتن در صورت امکان احتیاط واجب اینه که برگرده و ترتیب رو تحصیل کنه. ولو کانن علم و عمدن، اگر این مخالفت با ترتیب از روی علم و عمد باشه، فالاحوت تحصیله مع الامکان. بعد از اینکه این مسئله رو مطرح کردیم، گفتیم ما اون چه که مشهور بین فقه هاست اینه که اگر هم ترتیب در اینجا واجب باشه، میخوان بگن وجوب تکلیفی است، یعنی به هم خوردن این ترتیب در صورتی که از روی علم و عمد باشه ترتب گناه رو به دنبال داره، نه به عنوان وجوب شرطی که بخوایم بگیم اگر ترتیب مراعات نشد عمل باطله مگر اینکه برگرده و تصحیح بکنه، اعاده کنه. لذا تعبیری رو از محقق در شرایع و تعبیری رو از مرحوم علامه در کتاب منتهی آوردیم. مرحوم منتهی فرمودند، مرحوم علامه در منتهی فرمودند ان قلنا ان الترتیب واجبون فلیس شرطن ولا یجب بالاخلال به کفارتون فلو اخر مقدما او قدم مؤخرا اثم حین اذن اما ولا شیء علیه. بعد از اینکه فرمودند اینجا وجوب شرطی نیست، گفتن و الیه ذهب علما اونا، اینم نظر تنها من نیست، علمای شیعه نظرشونه که این وجوب وجوب تکلیفیه نه وجوب شرطی. خب بعد از این که ظاهر فرمایشات این دو بزرگوار رو دیدیم و گفتیم که مشهور بین فقها تکلیفی بودن این وجوب ترتیب است نه شرطی بودن، اما وقتی وارد بحث بشیم میبینیم ما روایاتی رو در دو مسئله 11 و 27 گذروندیم، برگردیم اونا رو یه مرور اجمالی بکنیم ببینیم از اون روایات وجوب شرطی استفاده نمیشد. وقتی مقتضای اون روایات رو میبینیم، میبینیم مقتضای اونها رو وجوب شرطیه، یعنی اگر کسی از روی علم و عمد این ترتیب رو مراعات نکنه باید حکم به بطلان عملش داد. نمیشه گفت لا شیء علی. لذا برای رجوع به این روایات میریم سراغ جلد دهم باب 17. این باب 17 از ابواب وقوف به مشعر، نه حلق و تقصیر. برمیگردیم به اوائل جلد 10. در باب 17 هم از ابواب وقوف به مشعر یه دو سه تا از این احادیث رو با هم مرور کنیم ببینید چی برداشت میکنیم اینجا. اولین حدیث، خب روایت صحیحه ایست که سعید بن الاعرج از امام صادق نقل کرده. این روایت رو خاطرم هست حداقل دو بار قبلا بررسی کردیم، الان فقط سند رو میخونم و ملاحظه میفرمایید که از کافی کلی نیست و سند هم صحیح هست. چرا که فرموده و ان عده من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی است که خب شیخ قمی هاست، وجه رئیس قمی هاست، نمیدونم ان علی ابن نعمان که ثقه و وجه ثبت و صحیحه، ان سعید الاعرج که او هم توثیق خاص داره. سعید اعرج میگه قال قلت لابی عبدالله، جریان چگونگی وقوف به مشعر رو که به نحو اضطراری برای خانم ها صورت میگیره مطرح کرده. بعد در آخرش افعال منا رو اشاره میخواد بکنه. ببینید من فقط میخونم تا برسیم به زنگاهمون. جو التفداک معنا نساء فافیض بهن بلیلن فقال نعم تريد ان تصنع كما صنع رسول الله قلت نعم قال افض بهن بلیل ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجامع ثم افض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فترمين الجمرة. پس ابتدا وقوف اضطراری که لحظه ای ساعتی در مشعر خانم ها توقف کنند بعد عبور کنند برند، همون کاری که پیغمبر هم کرده بود، امام فمدین درسته، منتها بعد برند به منا و وقتی وارد منا شدن برند سراغ جمره عقبه و ترمین الجمره. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِنَّ زَبُهُنْ فَلْيَأْخُذْنَ مِنْ شُعُورِهِنْ، اگر حجشون حجیست که قربانی برگردنشون نیست، خب بعد از رمی جمره خب خانم هان دیگه وظیفه‌شون تقصیر حلق که نیست که، فلیأخذن من شعورهن و یقصرن من ازهارهن، این کار رو انجام بدن بعدن و یمزین الى مکه فی وجوههن، بعد برن مکه. خب ظاهر این روایت با توجه به کلماتی که اخذ شده و ترتیبی که ذکر شده معلوم میشه که وجود ترتیب بین اعمال منا وجوب شرطیه، طرف باید مراعات کنه. اینجوری نیست که اگر مراعات نکرد بگیم لیس علیه شیء. این یک روایت که از متن او وجوب شرطی بودن ترتیب بین افعال منا استفاده میشه. روایت دوم در همین باب حدیث چهارمه که البته سندش چنگی به دل نمیزنه اما دلالتش به درد ما میخوره. فهمید به انهم، یعنی ان عدت من اصحابنا، باز هم از مرحوم کلینی، از کافی کلینی نقل میکنه، ان سهل ابن زیادن، که اولین نقطه مشکل سنده، سهل ابن زیادی که تضعیف شده، ان احمد ابن محمدن، شخصیت بزرگواری است احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی، روش حرفی نیست. او نقل میکنن علی ابن ابی حمزه، که یالا علی ابن ابی حمزه ابی بطائنی که میدونید ارکان واقفیه است، هرچند دو حالت داره، حالت قبل از وقف و بعد از وقف، اینا قبلا گفته شده. ان احدهما، پس جرأت نمی کنیم این رو صحیحه و اینا بگیم، گفتیم خبره علی ابن ابی حمزه، ان احدهما علیهما السلام قال، حضرت حالا امام باقر یا امام صادق که درود خدا بر هر دوشون باد، فرموده است ایم رأتن او رجل خائفن، هرگاه هر مرد یا زنی که خائف باشه، مضطر باشه. افاض من المشعر الحرام لیلا، شبانه از مشعر کوچ کنه، یعنی وقوف اختیاری رو نمونه بین طلوعین رو، با وقوف اضطراری شبانه از مشعر رد شه بره. فلا بأسه، اشکالی نداره چون خائفه دیگه، مضطره، اضطرار داره. اما فلیرمل جمرته ثم لیمزه ولیأمر من یذبح عنه. ببینید لیأمر، لیذبح، همه با صیغه امر. باید رمی جمره عقبه بکنه، باید دستور بده به کسی، یعنی وکالت بده به کسی که به عنوان وکیل او بخواد قربانی رو ذبح بکنه. و تقصر المرعى و یهلق الرجل، اگر زن هست تقصیر بکنه بعد از رمی و ذبح، اگر مرد است حلق بکنه. ثم الیتف بالبیت و بالصفا والمروه، بعد بره، اونم با ثم. پس اعمال منا باید در منا اونم به نحو ترتیب انجام بگیره. ما از این عبارت نمیتونیم وجوب رو بگیم وجوب تکلیفی صرفه و اگر کسی ترکش کرد هیچی برگردنش نیست. نه خیر، تعبیر به نحوی است که ازش وجوب شرطی استفاده میشه. لذا اگر کسی عمدن این کار رو نکنه و این ترتیب رو مراعات نکنه، عملش مشکل پیدا میکنه. حدیث سومی هم اینا رو میگم، قبلا مفصل در مسئله 11 و 17 11 و 27 بحث کرده بودیم. حدیث سومی که در اینجا مورد بررسی قرار میدیم، دوباره با هم در خدمتش زانو میزنیم، صحیحه ابی بصیر امام صادقه، باز در همین باب جلد دهم باب هفدهم از ابواب وقوف به مشعره. گفتم جای دیگه نرید. حدیث سوم به عنوان حدیث سوم که میگیم، به حدیث هفتم باب، سند رو باز ببینید. محمد ابن علی ابن الحسین، مرحوم صدوق، به اسناده عن ابن مسکان، که بارها این روزها باش ارتباط ایجاد کردیم، عبدالله ابن مسکانی که ثقه و عینی از اصحاب اجماع توثیقات عامه هم داره، از فقهای عامه است و امثال اینها. عن ابی بصیرن، ابی بصیری که از عبدالله مسکان روایت میکنه، لیسون البختریه، یا همون ابی بصیر مرادی است که باز میدونید دیگه، هم توصیه خاص داره هم توصیه عام داره، هم از اصحاب اجماع. حالا همین بس ابی بصیر، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، شنیدم که امام صادق که درود خدا بر او باد میفرمود، لا بأس بأن یقدم النساء اذا زال اللیل. چون قبلا گفتیم دیگه، همین صرف عنوان مرء بودن از نساء بودن خودش نسبت به وقوف اضطراری مشعر موضوعیت داره. پس لا بأس بأن یقدم النساء اذا زال اللیل فیقفن عند المشعر الحرام فی ساعه. اشکالی نداره که خانم ها برای وقوف در مشعر به همون وقوف ساعتی، یعنی لحظه ای، ساعت نه ساعت 6:60 دقیقه، یعنی وقوف اضطراری لحظه ای، اینو کاری نداریم. ثم ينتلق بهن الى منا، بعد از مشعر با وقوف اضطراری رد میشن، اینا برده میشن به منا. فیرمین الجمره، وقتی به منا وارد شدند رمی جمره عقبه میکنن. ثم یسبرن ساعتن، ببینید بعد از رمی جمره عقبه میگه باز یه مقداری صبر بکنند. ثم یقصرن، بعد تقصیر بکنند. اما کی؟ پس این ذبح چی شد این وسط؟ میگه ثم یقصرن و ینطلقن الى مکه فیطفن الا ان یکن یردن ان یذبح عنهن. اینی که گفتیم بعد از رمی تقصیر بکنن، مال کسیست که قربانی بگردن نداره، حج افرادی چیزی میخواد انجام بده، و الا اگر حج تمتع هست و باید قربانی ذبح بکنه، بعد از رمی اول ذهب بکنه بعدن بره سراغ تقصیر و بعد از اون میتونه بره به مکه برای انجام اعمال. پس این هم باز روایت دیگر که میبینید از این روایت ها که سه نمونهشو آوردیم نمیشه گفتش که آقا این روایت ها بر وجوب تکلیفی دلالت می کنند، یعنی صرفا اگر مخالفت بشه این ترتیب طرف گناه کرده استحقاق عقاب پیدا کرده. نه خیر، رسما وظیفه رو تعیین می کنه و بیان به نحوی است که وجوب شرطی برای ترتیب استفاده میشه، یعنی شرط صحت عمل رعایت این ترتیبه. بله نه اصلا ببینید بگید حتی اکثر تو میخواد بگید وضعی نیست، بگید حتی اکثر وجوب تکلیفی هست. ببینید شما عجیبید، فای عاطفه یا ثمه عاطفه وقتی بین دو جمله قرار میگیره چی میگید؟ میگید ترتیب رو میرسونه. تازه الان اگر فا باشه میتونه بدون فاصله باشه، اگر ثمه باشه با فاصله است، و از این فا و ثمه هایی که در روایت ها اومد این ترتیب رو استفاده کردیم. ببینید ما با توجه به این که باز اینجا مثل همون مثالی که خودتون زدید و مثل همه مواردی که عرض می‌کنیم خدمت دوستان، که ما اینجوری نیست که بخوایم به خود این روایت با قطع نظر از همه ادله، یا فقط به این سه روایت با قطع نظر از همه ادله. از سوی ما در مسائل قبلی وجوب تک تک این اعمال سگانه رو ثابت کردیم. خب وقتی اینا واجبه و به عنوان جزئی از اجزاء حجی است که او هم خودش به عنوان یک واجب عبادی است، جزئیت ثابت شده، وجوب برای جزئیت تک تکشون ثابت شده، الان هم ترتیب رو میگیم. خب معلومه اینجور بیانها ظاهرش اینه، بله نمیتونیم قسم بخوریم، صریح نیست، اما شما این رو به یک متشرع بدید، به یک فقیه بدید، تا نگاه میکنه میگه ظاهرم وجوب شرطیه، برای صرف وجوب تکلیفی این تأکیدات رو نمی کنن. حالا اونا به خاطر ادله دیگه هست، چون ادله دیگر هم دیدن، الان حالا میریم سراغ ادله مقابل، ولی خود اینها ظهور در وجوب شرطیشون مشکلی نداره، ظهورشون البته، اما در مقابل این روایات بله. و نه تنها این ستا، گفتم این ستا رو از باب نمونه گفتیم، یالا جلسه آخره خیلی نمیخوایم، روایات دیگری هم بر همین مضمون هست و از اینها استفاده میشه که وجوب شرطیه، یعنی اگر ترتیب رو مراعات نکنه عمل باطل میشه، مگر اینکه دلیل دیگه ای بیاد بگه نه عمل باطل نیست. ولی این ادله ای که ما میبینیم اینا میگه آقا چه عمدن چه حتی سهون چه جهلن اگر ترتیب به هم خورد بگید عمل باطله. اگر میخواییم تصحیح کنیم این عمل رو بگیم نه باطل نیست، دلیل باید بیاریم در مقابل این روایاتی که از اونها بطلانه در صورت عدم رعایت ترتیب استفاده شد. خب در مقابل میخوام بگیم روایاتی وجود دارن در مقابل این روایات که بله اون روایات بر عدم وجوب وضعی ترتیب بین اعمال منا دلالت میکنن، ازشون عدم وجوب شرطی ترتیب رو استفاده میکنیم. میخوان بگن نه، ترتیب بین این افعال سگانه وجوب شرطی نداره. حالا یا به نحو مطلق یا حداقل در صورت سهو و نسیان و اینها، بالاخره یه جایی میگن آقا ترتیب وجوب وضعی نداره، یعنی اگر ترتیب مراعات نشه عمل باطل نیست. حالا یا به نحو مطلق هم که اگر مطلق باشن که دیگه سهو و نسیان رو به طریق اولا استفاده میکنیم از اون مطلق، تازه اگه خودشون فقط باشن عمد رو هم استفاده میکنیم، یا حتی اقلش در حالت سهو و نسیان و اینها بیانها رو ببینید. اولین روایتی که در این مورد خدمت عزیزان بخونم صحیحه عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلامه. این صحیحه دوباره برمیگردیم سر جای خودمون، ابواب ذبح این از ابواب ذبح وسط تا برگردیم به حلق و تقصیر. خب این روایت در جلد دهم باب 39 از ابواب ذبح، در باب 39 از ابواب ذبح به عنوان حدیث دهم و انها ان عبدالرحمن ان عبدالله ابن سنان، که همه دارای توثیق خاصن، هم عبدالرحمن هم عبدالله ابن سنان. عبدالرحمن هم چه عبدالرحمن ابن ابی نجران باشه چه ابن حجاج باشه، هر کدوم باشه توثیق خاص داره. عبدالله ابن سنان هم که باز توثیق خاص داره. ان ابي عبد الله عليه السلام قال، عبد الله ابن سنان میگه سالته عن رجل حلق راسه قبل ان يضحي، قبل از این که تضحیه کنه، قبل از این که قربانیشو انجام بده، قبل از عمل دوم در منا حلقه رأس کرده، عمل سوم رو انجام داده، یعنی عمل سوم رو قبل از عمل دوم انجام داده، ترتیب رو مراعات نکرده. پس سألته عن رجل حلق رأسه قبل ان یضحیه قال لا بأس، اشکالی نداره، ولیس علیه شیء، چیزی بر او نیست، ولا یعودن، بر نگرده که حالا دوباره بگه حالا که اول حلق رأس کردم بعد از ذبح دوباره حلق بکنه که ترتیب، نه، همین عملی که انجام داده لا شیء علیه. از همین تعبیر امام علیه السلام که فرموده لا شیء علیه، بله اگر ما بودیم و هیچی تو ذهنمون نبود میگفتیم اطلاق روایت شامل همه ی حالات مکلف میشه، چه ناسی باشه لا شیء علیه، چه جاهل به حکم باشه لا شیء علیه، و چه عالم به حکم باشه لا شیء علیه. ظاهر روایت اینه اگر هیچ دلیل دیگه ای در نظر نمی گرفتیم. اما با توجه به این که در مباحث حج میدونیم عالم اگر از روی عمد کاری بکنه حداقل یک کفارتی چیزی در حد مثلا استغفار، نه کفاره حالا شتر و گاو و گوسفند، حداقل یک استغفار براش ثابته. توجه کنید، پس در اعمال حج که به عنوان یک عمل عبادی است اگر اجزا مشکل پیدا بکنند و این اشکال از روی علم و عمد باشه حتما علیه شیء، در صورتی علم و عمد باشه، اون حتما علیه شیء اون هم اینو داشته باشه، حداقل در حد استغفار. اما در اینجا امام علیه السلام به نحو مطلق میگه نا شایله، حتی گویا استغفاری هم لازم نیست. از این تعبیر امام علیه السلام استفاده میشه که این روایت مربوط به عالم عامد نیست، اما بله نسبت به صاحی، نسبت به جاهل، نسبت به ناسی، اینا چیه؟ لا شای علیه. پس اونا رو فهمت که هیچ اشکالی نداره، برای اونها وجوب شرطی نیست، وجوب ترتیب وجوب شرطی نیست، اما برای غیر عالم، عالم رو گفتم از بیرون استفاده کردیم. و اون این که نمیشه طرف عالم و عامل باشه، حتی در حد استغفار هم چیزی برگردنش نباشه. لذا میگیم این روایت مال غیر عالم عابده. حدیث دوم در اینجا صحیح جمیل ابن دراج از امام صادقه، چون تا اینجا ما میگفتیم از اون روایات استفاده کرده بودیم وجوب شرطی رو، حالا میخوایم بگیم این روایات میگن نه وجوب شرطی نداره. حالا این صحیح جمیل ابن دراج از امام صادق علیه السلام که به عنوان حدیث چهارم از همین بابه، یعنی جلد دهم باب 39 از ابواب ذبح، برمیگردیم جلوتر اون حدیث دهم بود خوندیم، این حدیث چهارمه. باز این حدیث هم قبلا بررسی کردیم. بفرمایید. ببینید شما الان اگر نبود که بله، همین الان قبل از این روایت روایاتی رو میخوندید که بابا مدعی بود نه تنها وجوب داره، وجوب شرطی هم هست. این روایت در مقابل اونها هست، این راحتی که نمیتونیم بگیم چی نداره. پس اشراف داریم با عنایت به ادله دیگه داریم میگیم. خب حدیث چهار رو من فقط بخونم چون طولانیه. سندش که قبلا هم بررسی کردیم صحیح هست. ان علی ابن ابراهیم، مرحوم کلینی از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل میکنه، او از پدرش ابراهیم ابن هاشم، او از ابن ابی عمر، او از جمیل ابن دراج، که همه اینها روشنن دیگه. اون آخری که جمیل ابن دراج گفتن اصلا وجه طایفه است، ثقه است، از اصحاب اجماع الافه. قال جمیل میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یزور البیت قبل ان یحلق، سوال کردم پیرامون مردی که قبل از اینکه حلق بکنه طواف خانه خدا را انجام داده، زیارت کرده. قال لا ینبغی، شایسته نیست، نباید این کار رو بکنه، الا ان یکون ناسیا. با این بیان معلوم میشه که این روایت در مورد کیه، حکم کیه داره میگه. اگر جواز رو میگه، میگه آقا ترتیب وجوب شرطی نیست و عدم رعایتش مبطل نیست، در مورد کسی است که ناسی باشه. امام فرمود این کار رو نمیتونه بکنه، نمیشه قبل از حلق بره زیارت خانه خدا رو انجام بده مگر اینکه ناسی باشه. ثم قال، در ادامه امام صادق فرمودند ان رسول الله اتاه اناس یوم النهر، مجموعه ای ادعی در روز قربان اومدن خدمت پیامبر، فقال بعضهم یا رسول الله انی حلق تو قبل ان اذبح. یه تعدادشون گفتن آقا جان یا رسول الله من قبل از ذبح، یعنی قبل از اینکه عمل دوم منا رو انجام بدم، حلق تو حلق کردم، عمل سوم رو انجام دادم، ترتیب رو به هم زدم. و قال بعضهم حلق تو قبل ان ارمیه، اصلا بعضی گفتن آقا قبل از اینکه رمیه جمره بکنم حلق کردم، اصلا عمل سوم رو قبل از عمل اول هم انجام دادم، اول حلق کردم. فلم یترکو شیئا کان ینبغی ان یؤخروه الا قدموه، چیزی رو نذاشتن مگر از اون چیزی که باید مؤخر میکردن مقدم کرده بودن. یعنی اول عمل سوم رو انجام دادن، حلق رو، بعدن عمل دوم رو انجام دادن، یعنی ذبح رو آخر سر رمی رو که اول باید انجام میدادن انجام میدادن. پس هر چیزی که باید مؤخر میکردن مقدم کردن. فقال لا حرج. پیامبر وقتی این مجموعه ها اومدن این گفت من این کار رو کردم اون گفت من این کار رو کردم، پیامبر فرمودن لا حرج، مشکلی نداره. البته این روایت رو شیخ با سند دیگه هم دوباره روایت کرده. خب اینجا با توجه به اون چه که امام علیه السلام پاسخ دادن و استشهاد کردن به مراجعات به جد اطهرشون چی استفاده میکنیم؟ ما اینا همه مال ناسیه، مال ناسیه. نه نه، با توجه به استشهادی که امام میاره، نه امام، نه امام، امام شاهد میاره بر فتوایی که خودش داده. امام فرمود در مورد ناسی اشکال نداره. ببینید پیغمبرم همچین چیزی فرموده، خب معلومه ناسی رو داره میگه. لذا ظاهر اینه که پس این حدیث هم میگه در مورد ناسی وجوب ترتیب وجوب شرطی نیست، اگر ترتیب مراعات نشد عمل باطل نمیشه. پس اینجا از تعبیر خود امام اختصاص به ناسی استفاده میشه. اول چی؟ خب بله، نه عالم بودن ولی عامد که نبودن. نسیان یعنی همین دیگه، نسیان چیزی رو آدم میدونه فراموش کرده دیگه، نسیان معنا جهل که نیست که، نسیان عالمی است که فراموش کرده، میدونستن فراموش کرده. لذا یهو یادشون افتاد اومدن خدمت پیامبر که یا رسول الله این کار رو کردیم چه خاکی به سرمون بکنیم. پیامبر هم فهمید همون خاک منا رو، اشکال نداره. خب آخه ببینید شما یه کاروان میبرید 100 نفر، نمیتونی 100 نفر رو کنترل کنی. 200,000 نفر چجوری میشد هم همراه پیامبر همه انجام بدن؟ الان الان هم شما خیلی هنر کنید نصف کاروان رو با خودتون میتونید ببرید. گم و گور میشن، اولا زنا جدا شدن، مردا موندن، خود مردا اصلا طرف پیدا نشده بیاد، رفیقش دیده رفته پای کاروان دیگه، جا افتاده، جلو افتاد، جلو رفته، سیل جمع. شما توی راهپیمایی اینجا میخواد همدیگه رو پیدا کنید؟ یه راهپیمایی چقدر اینجا قم دل خیلی زیاد خوشبینانه بگید 100,000 نفر، 30,000 نفر. خب توی جمعیت 2-3 میلیونی چطور میشه کاروان برد و آورد؟ آره اینه که نه بله خیلی حالا شما به عنوان روحانی مسئولین اجرایی تلاش میکنید که همه با هم برید و بیاید، اما نمیشه. یهو میای 4 نفر میان وسط چیکار میخوای بکنی؟ این 4 نفر بعد میشه 40 نفر، بعد میشه 400 نفر. یهو میبینی اصلا دیگه نه علم کاروان رو میبینی نه خود کاروان رو. و خیلی از افراد یهو اونجا گم شده، مثلا حالا یا استرس بدترش کرده، اصلا اسم کاروان اینا یادش نمیفته، یا حالا خوشه دیگه رفته توی کاروان دیگه، مثلا این کاروان درجه 3 بوده رفته بین کاروان درجه 1، میگن خیلی خب ایرانی هستی باش اینجا مشکلی نداره، تا 2-3 روز اصلا نمیاد. اینجوری نیست که با هم باشه، غالبا نیست. و به خاطر همین خیلی وقتا نمیشه جمع کرد عمل رو، مخصوصا الان که قربانی باید در معیسم کشته بشه بعد از رمی، کلی معطلی داره. گاهی بعضی از کاروان ها روز عید قربان اصلا دیگه نمیرسن به قربانیشون، قربانشون میفته برای روز 11. گفتنش راحت، میان برو رم کن برگرد ذبح کن بعدم تقصیر کنه خداحافظ، نه به این سادگی آدم خودش باشه چرا، از اینم ساده تره. اما خودش تنها نیست، با یه مجموعه ایه. خب روایت دیگر معتبره بزنتیس از امام جواد علیه السلام که با در همین جلد و باب حدیث ششمه، حدیث ششم در باب 39 از ابواب ذبح ان عده من اصحابنا باز از مرحوم کلینی داره نقل میکنن سهل بن زیادن که خب به هر حال تضعیف شده است، ان احمد بن محمد بن ابی نصر بزنتی که از شخصیت های بسیار برجسته مورد وثوق خاصه، قال قلت لابی جعفر الثانی که امام جواد علیه السلام باشه، ابو نصر بزنتی میگه خدمت امام جواد عرض کردم جو التفداک، ان رجلا من اصحابنا رمل جمرته یوم النهر. خب رمی جمره شو که عمل انجام اول بود انجام داد، و حلق قبل ان یذبح، اما قبل از اینکه عمل دوم رو انجام بده عمل سوم رو انجام داد، حلق رو انجام داد قبل ذبح. فقال امام فرمودند ان رسول الله لما کان یوم النهر، در روز عید قربان جدم رسول خدا، اتاه توائف من المسلمین فقالوا، طایفا گروه های از مسلمان ها اومدند و گفتند یا رسول الله ذبحنا من قبل ان نرمیه و حلقنا من قبل ان نذبحه. همین جریانی که هی ائمه دارن از پیامبر و از جدت هرشون شاهد میارن. فلم یبق شیء مما ینبغی ان یقدموه الا اخروه، چیزی نمون از اون چیزی که باید مقدم میکردن مؤخر کرده بودن. ولا شیء مما ینبغی ان یؤخروه الا قدموه، چیزی نمون مگر از اونی که باید مؤخر میکردن مقدم کرده بودن. فقال رسول الله لا حرج ولا حرج. بازم ظاهر حدیث رو ببینید، میگه رجل ان رجلا من اصحابنا رمل جمرت یوم النهر و حلق قبل ان یذبح. ظاهر اینه که باز در اینجا امام علیه السلام حکم کسی رو میگه که حکم رو نمیدونسته یا فراموش کرده، عامد رو نمیگه، عالم عامد مراد نیست. و آخرین روایتی که در این باب در محضرش باشیم صحیحه محمد ابن حمران از امام صادقه. این صحیحه دیگه در جلد دهم تو بحث خودمون هست، در واقع ابواب حلق و تقصیر، باب دوم از ابواب حلق و تقصیر، به عنوان حدیث دومه و به اسناده عن موسی بن القاسم. پس مرحوم شیخ در تهذیب از موسی بن قاسمی که ثقتون ثقه است، ان عبدالرحمن که عرض کردم عبدالرحمن خواه عبدالرحمن ابن ابی نجران باشه خواه عبدالرحمن ابن حجاج باشه، هر کدوم باشه ثقه است، نگرانی نداریم، توصیل خاص داره. او ان محمد ابن حمران که او رو گفتن ثقه است، هرچند اصالتا کوفیه ولی خب ثقه است. پس سند صحیح است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل زار البيت قبل ان يحلق، قبل از اینکه عمل سوم منا رو که حلق باشه انجام بده اومده به مکه و طواف کرده. قال لا ينبغي الا ان يكون ناسيا، شایسته نیست مگر اینکه فراموش کرده باشه، ولی اگه از روی علم و عمد باشه این کار درست نیست. بعد هم برای این فراموشی اشکالی نداره همون جریان رجوع به پیامبر رو شاهد میاره که در زمان پیامبر هم ثم قال ان رسول الله اتاه اناس یوم النهر فقال بعضهم یا رسول الله ذبحت قبلا ارمیه فقال بعضهم ذبحت قبلا احلقه فلم يتركوا شيئا اخروه وكان ينبغي ان يقدموه ولا شيئا قدموه كان ينبغي لهم ان يؤخروه الا. قال پیامبر در جایی که نسیانن قاطی کرده بودند، جلو عقب کرده بودند اعمال رو، پیامبر فرمودند لا حرج. خب پس اینا رو دیدیم، اون روایات قبلی رو دیدیم، ظهور داشت در همه موارد وجوب ترتیب، وجوب شرطی است نه فقط وجوب تکلیفی، درست؟ اول بحث گفتیم اون روایات که مثلا در مسئله 11 و 20 هم خونده بودیم علاوه بر وجوب تکلیفی وجوب شرطی رو هم ازشون میشد استفاده کرد، اما از این طایفه دوم این چهار تا روایت استفاده کردیم که برای ناسی بگید برای ناسی وجوب شرطی نیست، اما غیر ناسی رو که دلیل نداریم. غیر ناسی رو دلیل نداریم. هرچند بعضی از فقها ها اینجا فتوا دادن که اصلا وجوب شرطی نیست، کما اینکه علامه در منتها آوردیه نسبت هم داد به علما. پس ببینید امام راحل هست و این مطالبی که جلسه گذشته و این جلسه خوندیم، از اون طرف مشهور فقها نسبت فتوا دادن به عدم وجوب شرطی، از این طرف بعضی از روایات گفتن مطلقا وجوب شرطیه، و در آخرم دیدیم که بعضی از روایات میگن برای ناسی وجوب شرطی نیست. خب این مجموعه رو شما دیدید، حالا میخواید حکم کنید. چی میگید؟ فتوا دادن سخت دیگه، احتیاط میکنید، میگید آقا احتیاط واجب این است که برای ناسی و اینها وجوب شرطی نیست، اما برای عالم عامد وجوب شرطیه. لذا فتوا رو دوباره میخونم، نظر امام رو: ولو کانن علم و عمدن فالاهبتو. پس اگر این مخالفت با ترتیب از روی علم و عمد باشه، احتیاط واجب تحصیل ترتیب است مع امکان. پس این بود که ادله رو دیدیم و دیدیم که اینجا جای احتیاط واجبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.